أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خاتمه کتاب طیب سخن بحث راجب آموزش کلام از طریق آموزش قرآن هست و اواخرش هم بحثی راجب نماز هست. این قسمت کتاب خیلی مشخص و واضحه و نیازی به مثالی کردن خاصی نداره، کاملا همه فهمه و نیاز هست که کتاب رو داشته باشیم و از رو خیلی مطالب درست و دقیقش رو بتونیم بخونیم. در حد خلاصه و مرور نکاتیش رو خدمتون میگم. مهمترین ویژگی های قرآن در تربیت کودک به این صورته که خب ما میدونیم قرآن کلام خداست که به واسطه مقربترین ملک یا بدون واسطه بر پیامبر عزیزمون نازل شده صلی الله علیه و آله و بنا به تبیین خودش روشنگر هر چیز و تفصیل دهنده اون هست. این هر چیز و همه چیز رو ما باید واقعا باور کنیم تا این باوره به ما برسونه که در جزئی ترین قسمت از مراحل تربیت فرزندمون هم و نطق و کلام و تفکر و پاکی او هم این اثر مهمی داره. قرآن کتابیه که خودشو در با اوصافی مثل مجید و مبین و کریم یاد کرده که بیانگر عظمت و شکوه و اون قوت اثرگذاریش بر مخاطبه. قرآن زبان خودش رو زبان عربی مبین معرفی کرده که نشان دهنده فطری بودن و روان بودن اون برای فهمه. همچنین اشاره کرده که توجه به عربی مبین بودن قرآن موجب شکوفایی عقل میشه. این خیلی جالبه. حالا چند تا نکته است، اینا رو بهش خوب توجه بکنیم. توجه به ویژگی‌های فوق میتونه به ما کمک بکنه. یکی این که قرآن علاوه بر نقش تعیین کنندش در هدایت نوع انسان‌های بالغ، به لحاظ تأثیر محتوا و الفاظ قرآن هم بر والدین و هم بر کودکان اثر خاص و مهمی داره. دو اینکه کودکان این حقایق رو با حقیقت وجودیشون یعنی فطرتی که خداوند در آنها قرار داده متوجه میشن. به دلیل همین خوانش فطری به شدت در آنها تاثیرگذار است. بنابراین که مثلا آقای خودت میگن که مادرهایی که بچه دارن از بچه هاشون بخوان که این قرآن ها رو بهشون یاد بدن و مطالب زیادی رو بتونن بفهمن، این فرصت خاصی هست که چون بچه ها وصلن به ملکوت، مادر و پدر هم میتونن از این اتصال اونها بهره ببرن و فکر نکنن که حالا که بچه دار شدن یادگیری هاشون و علمشون تعطیل میشه. سه، طبیعیه وقتی عمل به قرآن به صورت مشهود و ملموس در قصد والدین میاد تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کودکان میگذاره، زیرا عامل به قرآن مطیع خداوند رحمان میشه و بر اثر این اطاعت رحمت از او جاری میشه. پس میگه نکته میشه که در قصد والدین عمل به قرآن بیاد تا این بنده های مطیع قابل مشاهده بشن و رحمت از اونها جاری بشه. نکته چهارم، انس با کلمات و الفاظ قرآن در کودکی که به صورت های مختلفی اتفاق میفته زمینه ارتباط کودک با قرآن رو در بزرگسالی فراهم میکنه. بچه ها واقعا حرف شنوان، بچه ها ذهنشون خالیه، توجه میکنن، اهمیت میدن، همراهی میکنن و این بهترین فرصته برای اینکه زیر ساخت روح و جان یک نفر شکل بگیره و هویت اون بشه هویت قرآنی. و این حدیث رو به همون یادآور میشه که وقتی کسی در جوانی قرآن بخونه با گوشت و خونش آمیخته میشه، این موقعیت مهمیه که آدم بتونه برای بچه ها سرمایه گذاری کنه و این هویت سازی رو در این دوره مهم انجام بده. پنج، آموزش قرآن به کودکان میتونه قدرت تکلمشون رو اضافه کنه و به توان تفکرشون کمک کنه. بنابراین اینکه کودک رو به خوندن آیاتی از قرآن توصیه کنی مستقیما روی تکلم و تفکرشون اثر داره. شیش، از اونجایی که نزول قرآن شفاهی بوده، شنیدنش ولو بدون آهنگ خاص تأثیر خودش رو بر کودک میگذاره. لذا لازمه والدین به قدر وسع و توانشون برای اون قرآن بخونن و اینو وظیفه لازم بدونن. تأکیدای زیادی دارن آقای خوبت که جدا از اون که شما قرآن رو میذارید با صوت مشخصی پخش بشه و اینها، ولی مهمه که خود والدین قرآن بخونن حتی بدون صوت و آهنگ و ترتیل و اینها. نکته هفتم، والدین میتونن با بیان مضامین قرآن به شکل ساده و روان به ویژه بیان داستانهای از قرآن کودک رو با محتوای این کتاب آشنا کنن. فقط مهمه که ما داستان قرآن رو که میخونیم مثل بعضی از سخنران هایی که بی خبر از همه جا میان پیامبران رو متهم به انواع اشتباهات میکنن، ما این کارو نکنیم. خود قرآن میگه که شما ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر رو یا رسولان الهی رو اسوه حسنه بر انسان اعلام میکنه و جا به جای قرآن وقتی راجع به پیامبران میخونی شکوه و عظمت و تمجید و تکریم میبینی. ولی تو بعضی از حدیث های جعلی راجع به هر کدوم از انبیا یک نقطه ضعفی رو به اسم ترک اولا و اینجور بحثا مطرح کرده که شأن انبیا وقتی ما دورهای رشد رو میخونیم که کمتر از انبیا هم ابوالفضل های عالم هم خیلی از اشتباهات رو حتما انجام نمیدن و خود ما باشیم به جای حضرت یوسف بعد از این همه سال که به پدر رسیده حتما اول از اسب پیاده میشیم و به استقبال پدر میریم، چطور ممکن آدم پیامبران به این با عظمتی رو بیاد خیلی ساده انگارانه انواع برچسب‌ها رو بهشون بزن؟ پس ما اگر داستانه انبیا رو برای بچه‌ها بگیم خیلی کار شیرینی کردیم وقتی که از عظمت و شکوه و فهم و خوبی‌های قابل فهم اونها برای یک بچه نکاتی رو مرور می‌کنیم و از شجاعت اونها، از خدایی بودن اونها، از اینکه جلوی فرعون وایسادن محکم و راحت صحبت کردن، از اینکه چه زحمت‌هایی برای هدایت مردم کشیدن میتونیم که حرف‌ها بزنیم. قرآن فعال کننده سمع و بصر کودک بوده و در مراحل بروغش بسیار مؤثره و نه اینکه با توجه به تغییرات کودک از نوزایی تا تکلم میتوان زندگی وی را به چند دوره تفکیک کرد و در هر دوره به نحوی خاص قرآن را در اختیارش قرار داد. نمودار مهمی داره کتاب و فقط بگم این که قرآن فعال کننده سمع و بصر هست، ما این کتاب های فهم قرآن رو که برای کودکان کار میکنیم، حالا چه شما بگید که صحبت ما راجب تو طیب سخن راجب خردسالان هست چه راجب کودکان ابتدایی، همه اینا تأثیر خودش رو داره و چقدر این کتاب های فهم قرآن که از کتاب کلاس اول شما میتونید دست بگیرید و ببینید چقدر این سوره ها قشنگ و مهارتی و نکته نکته پر از بازی و فعالیت برای بچه ها باز شده، هر سوره نکته خاصیش برای سن خاصی توصیه شده میتونه به جان بچه ها بشینه و چقدر مؤثر بود. حالا نموداری که از نوزایی تا تکلم میشه قرآن رو بر اختیار بچه داد، مثلا از مرحله قبل از بارداری میاد مشخص میکنه که اراده برای طلب فرزند از جانب والدین با برنامه مشخص هدایتی باید شروع بشه. تو مرحله انعقاد نطفه کم کم قرائت قرآن توسط والدین به حال جدی تر میشه. شکلی سمع و بصر همراه با القاءات رحمانی در دوره جنینی این میاد همچنان با قرائت والدین همراه هست. شروع رویارویی با زندگی در محیط طیب و نورانی یعنی زمان تولد باز این قرائت قرآن توسط والدین هست. شروع واکنش به یادگیری همراه با القاءات رحمانی و گفتارهای حکیمانه در ابتدای تکلم میاد باز با این قرائت ها و القای حقایق سوره های قرآن از طریق والدین، اینها قوت پیدا میکنه. وقتی میگیم القای حقایق سوره ها یعنی ما بفهمیم که این سوره داره چی میگه و یه جوری برای بچه‌ام بخونیم که انگار داریم میگیم که اینو بفهم، اینو در درون خود بگیر، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، مالک داشته باش، رب داشته باش، اله داشته باش، وسواس خناس به تو اثر نکنه. مثل کسی که میفهمه داره چی میخونه مطالب رو برای خودمون القا کنیم و برای فرزندمون. شناخت اطراف به عنوان محیطی با حیا و با پروا و آشنایی با گفتارهای حکیمانه همراه با لحن طیب در مرحله تکلم ناقص فرزند، شاید دوروبر مثلا 2-3 سالگی 4 سالگی و این باز قرائت قرآن به همراه والدین توسط کودک و تو مراحل قبل قرائت قرآن توسط والدین به همراه کودک، اینا همینطور ادامه پیدا میکنه و القای حقایق قرآن توسط والدین همراه با القای الفاظ باز اینها جدیتر میشه و تو مرحله تکلم کامل واکنش متمایز از روی امنیت در رویارویی با حوادث و پاسخ از روی امنیت به مسائل مشاهده شده مخصوص کسی هست که قرآن رو فعالانه میخونه، فعالانه میفهمه. القای حقایق به کودک از طریق تکرار الفاظ انجام میشه و قرائت قرآن و عمل به آن به شکل فعالسازی فطرت، فعالسازی عقل، عامل تبیین و تفصیل و اینکه کودک تحت تاثیر القاءات کلام وحی قرار بگیره همچنان باعث تقویت سمع و بصر و ابرازهای کودک در معرض انواع فیوضات رحمانی خواهد بود. خواندن قرآن قبل از انعقاد نطفه بحث دیگری است که این خواندن که می تواند به شیوه‌های مختلف صورت بگیرد، هر قدر بر ایمان و عمل والدین بیشتر اثر بگذاره، خیرات و برکاتش بر کودکان به دنیا نیامده بیشتر خواهد بود. زیرا هر قدر زمین رویش این گیاه پاک و طیب تر باشه، کودکی که در آن رویش میکنه طیب تر میشه، بر اساس این آیه که ولبلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه. این نشون میده که هر چقدر شما این بلد طیب رو طیب تر بکنی، این گیاهی که میخواد رویش بکنه پاک تره، سرزمین پاک، گیاهش به اذن تکوینی پروردگارش فراوان و پربار بیرون میاد، و از اون طرف هم سرزمینی که پاکیزه نیست، گیاهش جز اندک و بیخیر بیرون نمی آید. خب در این حالت قرآن پاک کننده بستر رویش و فعال کننده بن و ریشه های موجودیت او میشه، و هر قد والدین در این هم بیشتر موفق باشن، زمینه رو برای تربیت کودک و هدایتش بیشتر فراهم میکنه. به نظر میرسه که خوندن آیات زیر در زمانی که والدین قصد فرزنددار شدن رو دارن، در طهارت و پاکی کودکشون بسیار موثره. این روایت خیلی قشنگ و مهمه، و اینو ما باید که جلو چشم داشته باشیم، تصویراشو داشته باشیم. من یه بار فرستادم تو گروه ها برای دوستان که امام رضا و همچنین امام صادق از قول امیرالمؤمنین نقل کردن که فرمودن حبیب من رسول الله صلی الله علیه و آله به من دعایی آموخت که با آن به داروی پزشکان نیازمند نشدم. پرسیدن که اون دعا چی بود؟ ببینیم دارن میگن دعا، ولی پاسخ اینه که 37 آیه توحیدی از 24 سوره قرآن از سوره بقره تا مزمل رو نام میبرن. این آیاتو غمزده‌ای نمیخونه مگر اینکه خدا در گرفتگی و غمش گشایش ایجاد میکنه. قرض داره نمیخونه مگر اینکه ادا میشه. گم کرده ای نمیخونه مگر اینکه گم شدهش به او برمیگرده. نیازمندی مگر اینکه نیازش برطرف بشه. نگرانی نمیخونه مگر اینکه نگرانیش رفع بشه. هر کی در روز هنگامی که صبح میکنه آیاتو بخونه، قلبش رو از جدا شدن از رسول و نفاق ایمن میکنن، از انواع بلا که کمترینش جزام و دیوانگی و برسه دور میکنن، و او رو خوش و خرم زنده میکند و خوش و خرم میمیراند و خوش و خرم وارد بهش میکند. دیگه آدم چی میخواد بهتر از این؟ و همچنین ادامه داره، در سفر بخونه، قبل از خواب بخونه، 70 ملک پشتیبانش میشه، از ابلیس و جنودش حفظ میشه. کسی که بنویسه و با آب باران آن را بنوشه، در بدن او بدی و فقر نمیرسه، تا اینکه از چشم جن و سحر و اینها دور میمونه الی آخر. این دعای از سوره بقره با و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر، با 5 آیه از سوره آل عمران از الف لام میم تا آیات دیگری همینطور ادامه پیدا میکنه. یه آیه از سوره نساء، یک آیه از سوره مائده، 2 آیه از سوره انعام، تا این 2-3 صفحه ادامه پیدا میکنه، تا یک آیه از سوره مزمل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. صلواتی میفرستیم خدا برامون اینها لحاظ بکنه برامون، تا انشاءالله دقیق ترش رو هم بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواندن قرآن در دوره جنینی باز مطلب خیلی قشنگی داره، هم توسط پدر و هم مادر برای کودک لازمه که این خواندن قرآن در جنینی باشه. اثرات القایی این خواندن هم از طریق رفتارهای عاقلانه و مؤمنانه اونها با هم و با دیگران، و هم توسط القای الفاظ بر کودک گذاشته میشه. چقدر مهمه در دوره جنین آرامش، این حمایت، این محبت ها باشه. آدم درگیره با بحث های دیگران و مسائل مختلف، و الان باید برای کنکور بخونم، و الان باید خونمون رو عوض کنیم، و الان باید ما تکلیف زندگیمون رو همین روزا روشن کنیم. اینها رو بذاره کنار و در یه فضای آرامتری خودش یه کاری کنه که درگیری هاش و مسئله هاش با دیگران و با دنیا کمتر بشه، و یه فراغت شادی داشته باشه برای اینکه متمرکز روی قرآن کار کنه و یه فکر و دغدغه قرآنی داشته باشه. شما وقتی می‌بینید که محمد حسینی طباطبایی بچه به این کوچیکی با چه ظرفیت بالای قرآنی و فهمی و هوشی به دنیا میاد، بعد می‌بینید که مادرش در دوره بارداری کار عمیق روی قرآن می‌کردن، حالا نمی‌دونم حفظ می‌کردن، تدبر می‌کردن، مسائل مختلف قرآن رو روش تأمل و تمرکز داشتن، می‌نوشتن، می‌خوندن، مرور می‌کردن. و این خیلی توصیه میشه که یه برنامه عمیق جدی تدبری، حفظی، جدول بکشی، نمودار در بیاری، گزاره بنویسی، ببینی این سوره نکاتش چه فرقی با اون سوره داشت، و یه کار پرفکر با حجم جدی قرآنی آدم در نظر بگیره، تا در جای جای روح و جان این بچه اینها اثر بکنه. خواندن آیات زیر برای حفظ و حراست کودک در هر روز توسط والدین توصیه میشه. پدر از آن جهت این هدیه رو بخونه که در آوردن رزق طیب حلال اهمال نکنه و مادر از این جهت که در رساندن رزق به فرزند اهمال صورت نگیره. بعضیا میگن ما برای بچه اولمون یه کارو کردیم، برای دومی حوصله نداشتیم. واقعا حیفه که آدم تو فونداسیون وجودی یه انسان مهم وقت نذاره برای اینکه 4 تا آیه براش بخونه، با وضو باشه، لقمه دست هر کسی نگیره. اگر لقمه رو نمیدونه، حالا این خمسشو دادن یا ندادن، خودش خمسشو جدا کنه کنار بذاره. این دقت ها، این بسم الله گفتن ها، این با نیت های روزانه توسل به اهل به زندگی کردن ها چیزی نیست که بخواد از آدم خیلی وقت بگیره، ولی واقعا اثرات مهمی داره. خب این از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که هر کسی آیات ششگانه رو هر روز بخونه، خداوند او رو از هر بدی حفظ میکنه، هر چند با دست خودش بخواد خودش رو به هلاکت بندازه. این 6 آیه این هاست: قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم اما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین و کعی من دابت لا تحمل رزقها الله رزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات و رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و امتنع. میگن در ادامه این دعا رو بخونه: و امتنع و به حول الله و قوته من حولهم و قوتهم و استشفع و به رب الفلق من شر ما خلق و اعوذ به ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. خواندن سوره قرآن از جانب خود و فرزند بر اساس ثواب هایی که از اهل بیت علیهم السلام برای آنها نقل شده میتواند در سرنوشت خود و فرزند بسیار مؤثر باشه. پیشنهاد میکنم این آیات رو هم بنویسید، به دیوار بزنید، جلو چشم باشه، هر روز بخونیم اول صبح، و همین که یه صوتی رو خودتون برای خودتون ضبط کنید در همین یک دقیقه که این فرصت میشه خون، و روزانه این رو میتونید که هر جایی هستین گوش کنید. خواندن قرآن در زمان شیرخوارگی به این صورتی که پس از تولد کودک مادر تولد کودک مادر و فرزند از نظر توانایی در وضعیت ضعیفی هستند و به همین دلیل خیلی آسیب پذیرند، خوندن سوره انسان در این حالت موجب تقویت مادر و به تبع فرزندشه. خوندن این سوره در اوایل شیرخواری انشالله که به پیوند کودک با اهل بیت منجر میشه، و همچنین خواندن تقویت از زهرا در دوره شیرخوارگی به جاری شدن ذکر در کودک کمک میکنه. همچنین این نکته مهمه، خواندن یه ختم قرآن به نیت تحقق آنچه که در ثواب قرائت سوره ها ذکر شده انشالله زندگی کودک رو با برکت میکنه. به نظر میرسه اگر خواندن این سوره با صوت و به صورت القای به کودک باشه تأثیر بیشتری داره. گفتنیز خواندن سوره و ادعیه هنگام شیردهی چقدر تأثیر مهمی داره. دوستای بزرگوارمون بودن که یه قرآن کامل رو دادن صحافی، برگه هاش از هم جدا کرد و هر کدوم از اینا رو لامینت کرد، روزانه بالا سر نوزاد میگرفتن به ترتیب از اول سوره حمد تا آخر سوره ناس، روزانه بالا سر کودک میگرفتن، این نوزاد اینا صفحاتو میدید با صفحه بعدی یا براش همزمان میخوندن، و کم کم که بزرگتر میشد این صفحاتو بعد از اینکه کامل دید دستش میدادن تا صفحات لامینت شده رو بتونه حالا دست بگیره، گاز بزنه، لیس بزنه و این حس بکنه، لمس بکنه، و این فرزندانی که به این صورت باهاشون رفتار شده چه آرامشی و چه ملکوتی و چه نورانیتی دارن. خیلی فرصت‌های خوبیه که به دستش بیاریم. هر کس هم که بچه‌ای بزرگ کرده و این کار رو نکرده، مرتباً هر چیزی رو فهمیدیم برای خودمون حتی انجام نشده، از ذکر یا جبار خدا کمک می‌گیریم و همین روزها این کارها رو برای خودمون می‌کنیم. خواندن قرآن همراه با کودک در دوره اول رشد، در 7 سال اول به صورت شفاهی قرآن برای بچه خونده میشه، از طریق فعال کردن سمع و به تبع آن بصر اتفاق میفته. فرزند وقتی آیه رو میشنوه و به کمک والده میتونه مضامینش هم ببینه. بیشترین چیزی که برای این سن اهمیت داره قرآنی عمل کردن والدینه. ببینید وقتی که ما بچه یاد میدیم قولوا للناس حسنا و برش توضیح میدیم با مردم خوب حرف بزنیم، حالا بچه ها رو ما هم حساسن، وقتی ما بخوایم بد حرف بزنیم یاد میگه مامان قولوا للناس حسنا. بنابراین لازمه که ما خودمون بیشتر از همه باور کنیم که بچه ها اومدن برای اینکه ما رو تربیت کنن و ما از طریق وجود این بچه باید قرآنی تر و بهتر زندگی کنیم. پس فکر این که ما بچه تربیت میکنیم و یه جایی کم کم باید بذاریم کنار و با وجود بچه ها تربیت بشیم. این محتوا ها میتونه آیه، سوره یا بخشی از یک سوره باشه و لازم الفاظ اون واضح و رسا برای کودک بیان بشه. یه وقتایی با بچه ها بازی میکنیم، این القا که میگه به شکل یک کلمه، به شکل یک آیه، مثلا میگیم که پسرمون محمد رضا از گروه محسنین رو این تیکه این قسمت از دیوار بیستید تا صدا کنیم، تو این حلقه هایی که با روسری درست کردیم بپرین سوره ناستون رو بخونیم، هر آیه رو که میخونیم شما توی یه دایره بپرین. متحر خانم از گروه متقین، مینا خانم از گروه صادقین، اینها رو ما با الفاظ قرآنی به این صورت آشنا. یا بازی هایی بود که مثلا یه طرف کارت ها سر تا سر، مثلا 20 تا کارت یه سمتش نوشته خدا دوست دارد و 20 تا کارت دیگه مثلا نوشته خدا دوست ندارد، بعد این کارت ها دوتا دوتا فارسی عربی واژه هایی که تو قرآن خدا دوست داره یا دوست نداره نوشته، مثلا یحب المحسنین، خدا دوست دارد محسنین نیکوکاران، مثلا دوتا کارت محسنین و نیکوکاران رو وقتی ما به پشت گذاشتیم اگه دوتا برداریم ببینیم درست برداشتیم یا نه، میتونیم کارتا مال ما باشه. حالا از اینکه شما کارتای بازی گلهای یه شکل و مثلثای یه شکل میکشی درست میکنی خودتون با بچه بازی میکنی، یه مدلش هم اینه که محسنین متقین ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، مثلا شما جزو دوست دارد توابین و متطهرین میشه توبه کنندگان و کسانی که میخوان پاکیزه باشن و چیزای دیگه. و از من دوست ندارد قرآن ان الله لا یحب مصرفین الى آخر، خوانن اسیم مختالن فخور، اینا ظاهرش به نظر سخت میاد ولی من خودم که تو بچگی این بازی ها رو کردم میبینم که چقدر اون موقع برای ما ساده شد چون بارها ما این بازی رو انجام میدادیم. مبنای اول در این قرآن خوندن ها اینه که عمل کردن به قرآن توسط والدین و مربیان به عنوان اولویت اول باشه. مبنای دوم این که اولویت ما همراه شدن کودک با قرآن خواندن والدین و مربیان باشه ولو سطحی و بدون ادای الفاظ توسط خود بچه. بنابراین میشه که بچه کنار مربی یا مادر بشینه یا در حال بازی و صبحونه خوردن باشه و ما قرآن بخونیم. اینجا منظور این که آیه یا سوره خاصی باشه نیست، ولی لازمه که قرآن خوندن همراه با رغبت و میل و بدون هیچ کراهتی همراه بشه و بچه. برای من تو ساعتی که بچه خوابش میاد تو حالت گریه است، تو حالت ناراحتی، یه چیزی میخواسته بهش ندادن، تو این وضعیت هایی که مثلا یکی دعواش کرده ناراحته نمیگیم بیا قرآن بخون. تو یه شرایط شادی که داره چیزی میخوره یا بازی میکنه همراه با صندلی بازی، همراه با بازی های دیگه، میشه قرآن پخش کرد، قرآن قطع کرد، برنامه تولد میشه یه برنامه قرآنی قرار داد، دست بزنن قرآن بخونن. و ما باید بدونیم که اگه بچه دست بزنه قرآن بخونه، بدوه قرآن بخونه، کل معلق بزنه قرآن بخونه، اینا بی احترامی نیست. قرآن در زندگی ما باید جاری باشه و اینها همه احترام و استفاده از قرآن. بنابراین اگه یه جای بچه دست دستی میکنن و یه آیه رو بهشون یاد میدیم، یه جای دیگه پاهاشون رو کف پا به هم میذارن چپ و راست میکنن و آیه دیگه رو باهاشون تمرین میکنیم، اینا تمام احترام به قرآن و استفاده از قرآن و خاطره های شادی که از قرآن ساخته میشه. مبنای سوم، توجه به کلمات، آیات و سوره های خاص با شناخت ویژگی های ادبی، کلامی و مفهومی اونهاست که میشه بار آموزش تربیتی رو به شدت افزایش بده. ما نمیایم یه آیاتی که حالا بحث جهنم و بحث شیطان و ملائکه است و اینجور چیزا رو بیایم باز بکنیم، ولی اگه سوره ناس اگه ما فهمیدیم که تأخیر نباید داشته باشیم، حالا راجع به تأخیر نداشتن اومدیم یه بازی ساختیم ببینم کی میتونه اون سفره رو بیاره، کی میتونه اون لباس رو من بده، کی میتونه زود بلند شه، کی میتونه زود بشینه، این یه خاطره سازی شاد از یه عبارت مفهومی سری باشیم و برای بچه‌ها. البته ما بدونیم که وقتی ما کتاب رشد یک رو خوب یاد میگیریم متوجه میشیم که هر موضوع انتزاعی برای مطرح کردن برای بچه‌ها مفید نیست و باید بره سر دوره 7 سال به بالا که بیشتر بتونن از برابر ما راجع به صبر و نظم و عدالت و سخاوت و اینها خیلی از بچه‌ها توقعی نداریم، اگرچه گاهی اینقدر دادیم خورده که حالا میگیم کنارش 4 تا شکلات هم به دوستات تعارف کن، زمینه سازیه برای سخاوت، وگرنه انتظارش رو از بچه‌مون نداریم. خب ساعت‌ها داره همینطور میره جلو، این قسمت پر از بحثه، نمیدونم دوستای دیگه چی کار کردن تونستن قسمتاشون رو خلاصه کنن، ولی سعی خودم رو باید که بکنم. تو مبنای چهارم، اولویت چهارم توجه والدین به نیاز کلامی فرزند از نظر قالب و محتواست و قالب ادبی در این دوره خود به منزله محتوای آموزشی خیلی مهم میشه. حالا جدول خیلی جالبی رو طراحی کردن که از 6 ماه اول، 6 ماه دوم، 6 ماه سوم همینطور میره جلو و تو هر مرحله میگه که چه سوره هایی رو با بچه کار بشه. تو هر مرحله مثلا اول 6 ماه اول آموزش اسم از طریق قرآن، آموزش حرف و قید از طریق قرآن، تو 6 ماه دوم آموزش فعل، آموزش جملات، و مثلا تو آموزش اسم میاد رو بحث القای محبت با ابراز عواطف اینو همراه میکنه، اسماء الله، اسماء انبیا، اسماء طیبه رو آموزش میده و سوره حمد و مریم و الرحمن رو توصیه میکنه تا میرسه تا آخر جدول که میرسه به حفظ سوره هایی از جزء 30 قرآن. در محورهای انتخاب آیات پیرامون فرزندان، امام سجاد علیه السلام در دعای 25مشون از طیف سجادی برای فرزندان خود از خداوند درخواستایی دارن که اینا میشه محورهای انتخاب آیات برای پدر و مادر در دوره اول رشد. مثلا وقتی ایشون دعا میکنه اللهم به من و من علیه به بقاء ولدی، خدای کمک کن که فرزندان من برام باقی بمونن و شایستگیشون ببخش و مرا از ایشان بهره مند گردان، مؤلفه های دست به بقا، راه های اصلاح و راه های بهرمندی از حقیقت در میاد و بعد میاد آیاتی براش پیشنهاد میشه که تو مراحل اولیه این آیات بر اساس این دعا و همچنین ادامه دعا مؤلفه هایی داره که آیات بعدی و بعدی رو پیشنهاد میشه که کاملا ملازمه که این جدول رو داشته باشیم و این کتاب رو بتونیم بر اساسش انجام بدیم. در قسمت آخر نماز بالاترین الگو برای تعلیم کلام به کودکان هستش که میتونیم بهش توجه اساسی داشته باشیم.